بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث اخباری ها که در حجیت ظواهر کتاب الهی تشکیک کردن، بلکه نظر به عدم حجیت ظواهر کتاب دادن، مورد بحث بین اخباری ها و اصولی هاست بحث امروزمون. البته این واقعا امر شگفت انگیزی هست که اخباری ها چگونه معجزه جاودانه و معجزه کبرای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرآن مجید هست، اون را مصلوب الحجیه دانستن، گفتن حجت نیست. در هر صورت دو نظریه توأم با افراط و تفریط در این رابطه وجود داره. یک نظر همین اخباری هاست که گفتن استنباط احکام شرعیه منحصراً از اخبار و سنت معصوم به دست میاد، ظواهر کتاب حجیت نداره. مقابلش اهل سنت که بعد از اون عمل وقیحانه عمر ابن خطاب که وقتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که جئنی بقلم و دوات، قلم و دوات بیارید تا چیزی بنویسم که درست هدایت بشید با عمل کردن به این رهنمود، عمر ابن خطاب اونجا گفت که حسبنا کتاب الله، کتاب الله را داریم، برای ما کفایت میکنه. در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 22 کتاب القلم و جلد 2 صفحه 14، این دوتا نظریه در مقابل هم هست. اخباری ها از شیعیان گفتند کتاب حجیتش، ظواهرش به اصطلاح مردوده، باید از احکام شرعیه را از بیانات معصومین استنباط کرد. مقابلش عمر و پیروان ایشون که گفتن حسبنا کتاب الله، نیازی به سنت نداریم. طبیعتا هر دو تا قول در پرتگاه افراط و تفریط هستن. قول صحیح این است که به هر دو تا باید ما دست دراز بکنیم، دلایلش رو خواهیم گفت. این نیتارکم فیکم و ثقلین، کتاب الله و اطرتی، که متواتر هست هم از نظر شیعه و هم از نظر سنی. این نیتارکم فیکم و ثقلین که این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا. در هر صورت هم کتاب الله حجیت داره هم کلمات معصومی. البته مراد از این که ما میگیم ظواهر کتاب حجیت داره، یعنی از عمومات و مطلقات این کتاب بعد از آنی که تفحص کردیم، قرائن عقلیه، نقلیه، حالیه و مقالیه از خود کتاب، از سنت مخصصی و مقیدی پیدا نکردیم، بله عمومات و مطلقات کتاب الله حجیت خواهد داشت بعد از تفحص کامل. و الا ما که میگیم ظواهر کتاب حجت، معناش این نیست که حالا هر عموم آیه ای را دیدیم سرمون رو بیندازیم پایین عمل بکنیم، دنبال مخصص عام و مقید مطلق نگردیم و به هر عام و مطلقی رسیدیم عمل کنیم. نه، منظور نیست. مؤمن من الله وقت خص این است که بعد از تفحص و فحص کامل و یأس از وجدان مخصص و مقید، ما میگیم که ظهور عمومات قرآن حجیت داره. ولذا خود قرآن هم خیلی روشن این رو بیان فرموده، در سوره مبارکه نحل آیه 44 میفرماید و انزلنا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. ما کتاب آسمانی را به سوی تو نازل کردیم، چرا؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو بیان کنی، تفسیر بکنی اون چیزی که به اینا به تدریج نازل شده، و لعلهم یتفکرون، و باشد که اینا هم تفکر بکنن تا به سعادت برسن. خیلی آیه روشن دلالت میکنه که دو چیز لازمه که تا انسان در نورانیت قرآن خودشو قرار بده و به سعادت برسه. یکی این که لتبین للناس ما نزل الیهم، برای بیان رسول خدا یه سهمی قرار داده آیه، و دیگر این که تنها بیان رسول هم کافی نیست، فکر و تفکر و اندیشیدن این دوتا همراه باشه. بله، اینجا میبینیم که بالاخره آیه مبارکه به نوعی به اصطلاح دخیل میدونه بیان رسول خدا. در هر صورت این نظر اشتباه اخباری ها بود که در رابطه با حجیت ظواهر کتاب الله تشکیل کردند. در نتیجه دلایلی از طرف اصولیون بر حجیت ظواهر اقامه شده و به شبهاتونها هم جواب داده شده. دلایل گوناگونی بر حجیت ظواهر کتاب آورده شده، از جمله خود قرآن دلالت میکنه که ظواهر قرآن حجته. اولین دلیل خود دلالت قرآن هست که میشه به قرآن تمسک کرد، احتجاج کرد، به عنوان حجت شرعی بهش عمل کرد. آیات قرآن به این دلالت میکنه. مثلا دو سه آیه را به عنوان نمونه در سوره مبارکه نساء آیه 174، آیات زیادی دلالت میکنه که قرآن نور هست. خب نور چیه؟ نور اون است که به ذاته ظاهره و مظهر غیرم هست. معنای نور همینه. الان نور این خورشید به ذاته ظاهره، ما نگاه میکنیم نور خورشید رو میبینیم. اگر نور خورشید نبود ظلمت و تاریکی بود و شب بود. نور را میبینیم و به برکت نور اشیای دیگر را هم به برکت نور میبینیم. اون درخته، اون دیواره، اون راهه، اون ماشینه. بنده اینجا نشستم، شما میبینید، شما را تشریف دارید، من شما ها را میبینم. اینا به برکت نوره. نور به ذاته ظاهرون و مظهرون لغیره. کتاب الله را صراحتاً قرآن نور معرفی میکنه. آیه 174 سوره نساء میفرماید یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. اولا یا ایها الناس میگه، یعنی تنها مخاطب مؤمنین نیستن، هر کافر و مشرک و یهودی و نصرانی و دهری و مؤمن و کافر و منافق، هر کی انسان باشه با انسانیت بخواد در محضر قرآن قرار بگیره، عقل و فطرتش میفهمه که این نور الهی است. اجزاکم برهان من ربکم، از طرف ربتون که شما را میخواد درست تربیت بشید. برهان یعنی دلایلی که مفیده، علم و قطع و یقین هست. و انزلنا الیکم نورا مبینا، نور مبین به سوی شما نازل کردیم. آیه 15 سوره مبارکه مائده قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. این و کتاب مبین عطف تفصیلی نوره، کتاب مبین، نه کتاب مبهم و متشابه و مجمل. آیه دیگر قرآن را تبیان لکل شی معرفی میکنه، آیه مبارکه 89 سوره نحل میفرماید که خدمت شما عرض کنم، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، با کتاب را بتون به سوی تو به تدریج نازل کردیم، تبیانا لکل شی، هر شیئی که در هدایت بشریت تأثیر گذاره همش در این قرآن بیان شده. تبیانا لکل شی، هر شیئی که در بیان ظلم و عدالت و عاقبت به خیری و عاقبت به شری و رعایت عدالت و انصاف و رعایت حقوق خدا و بندگان خدا، هر شیئی که در سعادت و هدایت انسانها مدخلیت داشته باشه بیان میکنه این کتاب الهی. هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، این منشأ هدایت و رحمت الهی و بشارت بر مسلمون هاست. خب مگه میشه یه چیزی تبیان لکل شی باشه ولی خودش بیان شده نباشه، خودش حجیت نداشته باشه، خودش به اصطلاح مقبولیت نداشته باشه؟ مثلا معقول نیست، خیلی روشن این. یا مثلا آیه مبارکه 9 سوره اسراء، اسراء هم درسته، اسراء هم درسته، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ان المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. آیه 9 سوره مبارکه اسراء، ان هذا القران، حقیقت این است که این قرآن که دستتون هست، يهدي للتي هي اقوم، به بهترین و مستحکمترین راه روش زندگی شما را هدایت میکنه، نه یک راه توأم با شک و تردید و تخیلات و توهمات، نه، اقوم، بهترین و پابرجاترین راهی که استوار باشه و تمام حقایق و معارف را برای شما در پیش رو شما که در سعادت و هدایت شما مدخلیت داشته باشه، به بهترین راه و روش زندگی شما را هدایت میکنه. خب مگه میشه یک کتابی به بهترین راه هدایت بکنه ولی خودش در معرض هدایت کردن حجیت نداشته باشه؟ مثلا این تعجب بزرگواران از اخباری ها، البته نباید ما توهین بکنیم به بندگان خدا، بالاخره بگیم خطا کردن در استنباط و اشتباه، نمیتونیم متهم به احیانا خدای نکرده جاه طلبی یا مثلا عمدن منحرف کردن خود و دیگران بودن. خداوند میدون میشناسه بندگانش، نهایتا باید بگیم اشتباه کردن. ولی اگر قرآن که خودش میفرماید این به بهترین راه مردم را هدایت میکنه، اگر حجیت نداشته باشه، چیزی که حجیت نداشته باشه، مقبولیتش زیر سوال بره، چطور میخواد هدایت بکنه جامعه رو به بهترین راه؟ این است که خیلی روشن این آیات با این بیانات خیلی روشن دلالت بر حجیت ظواهر قرآن میکنه. اینجا یه اشکالی مطرح شده، ممکنه کسی بگه که آقا استدلال به ظواهر قرآن میکنید برای حجیت ظواهر، این دوره. اخباری میگه که اصلا ما اول کلامی که ظواهر قرآن حجیت داره یا نه، شما برای حجیت ظواهر، شما به این ظواهر قرآن دارید چیکار میکنید؟ استدلال میکنید. اگر چنین اشکالی بکنن، خیلی به اینا راحت جواب میدادیم که میدیم که نه، به ظواهر قرآن ما استدلال نکردیم، اینا نصوصه، این نصه، و انزلنا الیکم نورن مبینا، این ظهور نیست، این نصه. یا مثلا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ظهور نیست، این نصه. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یهدی للتی هی اقوم، این نصه نه ظهور. ما به ظهور به اصطلاح تمسک نکردیم تا مستلزم دور باشه. این نصوص اخباری ها هم ظاهر را میگن حجت نیست، نص را نمیتونن این کار بکنن. این دلیل اول هست که آیات قرآن خودش به صراحت دلالت بر نورانیت، یهدی للتی هی اقوم، تبیانا لکل شیء بودن قرآن، نورن مبینن بودن قرآن خیلی روشن دلالت میکنه. این با عدم حجیت اصلا نمیسازه. بله، سیره للتی یعنی صفت است بر موصوف محصوف، للتی یعنی سیره، اون سیره زندگی، روش زندگی که وجود داره. دلیل دوم برای حجیت ظواهر قرآن که علمای اصول رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حیاً و میتاً اقامه کردن، تحدی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بالقرآن هست. یعنی پیامبر اکرم به برکت قرآن، به سبب قرآن مبارزه طلبی کرد. یعنی گفت که من پیغمبر هستم، از خودم ادعایی ندارم، خداوند من را مبعوث کرده و منصوب به نبوت کرده به دلیل این قرآنی که دستم هست. اگر شما قبول ندارید، فکر میکنید این قرآن ساخته و پرداخته فکر خود منه یا از یک انسان دیگری کمک فکری گرفتم، همه شما جمع بشید یه سوره مثل این قرآن بیارید. خب تحدی و مبارزه طلبی پیامبر اسلام کی مقبوله؟ اون زمانی است که اینا قرآن را فهمیده باشند، قرآن در یک معنای ظهور داشته باشه و اینا بفهمن قرآن چی میگه، ظهور قرآن را بفهمن، به کتب دیگر مقایسه بکنن و برتری این را نسبت به کتب دیگر قبول بکنند. اون زمان است که صحیح پیامبر اسلام تحدی بکنه. ولی اگر اینا بگن که اصلا ما نمیفهمیم این آیات چی هست، گنگ برای ما، هیچ حالیمون نیست، تحدی نمیتونست بکنه پیامبر. ولذا تحدی متوقف به این است که اینا قرآن را فهم و درک و شعور داشته باشن به قرآن و مقایسه بکنن را به کتب دیگر، بعد قضاوت بکنن که این فوق کلام بشر هست، یه انسان به راحتی نمیتونه این سنین آیات منسجمی را از خودش عرضه بکنه. پس وقتی قرآن یه کلامی باید باشه که مفهوم باشه برای اینها، این مراحل را طی بکنن و مخاطب باشه برای حجت. ولذا اگر فهم قرآن، درک قرآن مشروط باشه به تفسیر خود پیامبر اسلام، دور لازم میاد. چون ثبوت رسالت پیغمبر اگر متوقف باشه به اعجاز قرآن و اعجاز قرآن هم متوقف باشه به فهم قرآن و فهم قرآن هم متوقف باشه به تفسیر رسول خدا و تفسیر رسول خدا هم متوقف است بر حجیت قرآن، حجیت قول رسول خدا، پس بنابراین عملا دور لازم میاد. این که پیامبر اسلام تحدی به قرآن کرده، معلوم میشه که قرآن بدون تفسیر پیامبر، توضیح پیامبر، برای اون مردم چی بوده؟ مفهوم بوده. ولذا اینا میگفتن بابا ما نمیفهمیم این آیاتی که شما میخونی برای خودت میگی لذت بخشه، کلام الهیست، ما حضرت عباسی درک نمیکنیم. اینو میگفتن، ولی اینو نگفتن. حتی اینا آمدن ولید ابن مغیره که فصیح ترین آدم بود در زمانی که قرآن نازل شد. لعنت الله تعالی علیه. این تمام مشرکین انتخاب کردن گفتم شما که بالاخره خطبه شناسی، زبان شناسی، فصیح ترین مردم این روزگاری، بلیغ ترین هستی، بیا ببینین چی میگه، چی میخونه، چه آورده با خودش. آورد گوش کرد به سخنان رسول خدا. ظاهرا بخشی از سوره فصلت را پیامبر میخوند، ایشون دقیقا گوش کرد. با اون صفای ذهنی که این آدم داشت، تسلط به ادبیات عربیت که داشت و همه قبولش داشتن، ایشون فهمید بلاغت قرآن رو، فهمید که از قدرت بشریت خارج چنین کتابی عرضه کردن. ولذا جمله‌ای که ولید ابن مغیره گفت اینه: لقد سمعت من محمد صلی الله علیه و آله و سلم کلاما لا یشبه کلام الانس ولا یشبه کلام الجن. کلامی من از او شنیدم که شباهتی با کلام انس و جن نداره. و ان له لحلاوه، یک شیرینی خاصی داره این کلمات. و ان علیه لطلاوه، یک جذابیت خاصی داره. و این اسفله لمغدق و این اعلاه لمسمر و هو یعلو ولا یولا علی. اول و آخرش در زیبایی داره به اصطلاح ثمر میده و جذابیت داره و هو یعلو ولا یولا علی. پس بنابراین فوق طاقت بشریت هست این چیزایی که آورده. اینه کی میگه؟ ولید ابن مغیره میگه. بعد بالاخره میگم بعد چیکار کنیم؟ تسلیم بشیم؟ شما میخوای ایمان بیاری؟ میگه تنها راه این است که بگید این سحره، غیر از این هیچ راهی نیست. تازه فرمودی لعنت الله تعالی علیه. مجمع البیان جلد پنجم صفحه 387 در منابع شیعه و سنی کلمات این ولید ابن مغیره مطرح شده. بنا علی ذلک، این تحدی رسول خدا نسبت به این کلام الهی و اینکه اینا با این اعترافات، پس معلوم میشه قرآن ظواهری داره، ظهوری داره، قابل فهمه، طرف درک میکنه کلام متکلم را. ظهور همینه دیگه، ما بیش از این چیه؟ از ظهور بیش از این توقع نداریم که مراد متکلم را این کلمات در ذهن مخاطب به نحو احسن قرار میده که قابل فهم باشه. حجیت هم بیش از این ما توقع نداریم از زواهر. یمکن که باز از طرف اخباری ها اینجا هم یه چیزی طور دیگه اشکال بکنن، بیان بگن که بله ما قبول داریم پیامبر تحدی کرده، اما تحدی پیامبر با نصوص قرآن بوده نه با ظواهر قرآن، و ما هم نصوص را قبول داریم. مدته بحث ما در ظواهره. اگر چنین اشکالی بکنن به راحتی به اینا جواب میدیم نه، با کل قرآن پیامبر به اصطلاح تحدی فرموده. آیه مبارکه 23 سوره بقره را ملاحظه بفرمایید. میفرماید که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. ببینید فأتوا بسورة من مثله، من البدو الی الختم، سوره طولانی، متوسط، کوتاه، بلند، فرقی نمیکنه، کل قرآن را داره در معرض تحت. خب یه نفر بلند میشد، ما سوره ای داریم که فقط سه آیه بیشتر نداره. نا اتینا کل کوثر فصل لربک ونهر ان شانک هو الابتر. خب یه ولید ابن مغیره که فوق تخصص داشت در فصاحت و بلاغت، همه قبولش داشتن. زور میزد یا یک هفته ده روز یک شوره دو سه آیه ای می آورد، کار تمام میشد دیگه، نه جنگی نه چیزی، تمام میشد دیگه. چون خود پیام خداوند فرمود فاتو بصورتن بصورتن واحدتن من مثله، مطلق هم هست دیگه، طویله او قصیره، طولانی باشه یا کوتاه باشه معلوم میشه که. حاصل پس مطلب این است که تحدی رسول خدا به قرآن مجید در صدر رسالت خودش، آغاز رسالت خودش به خود قرآن، قبل از آن که هنوز رسالت رسول خدا تثبیت شده باشه، قبل از آنی که حجیت مبعوثیت رسول خدا و قول رسول خدا جا افتاده باشه، به قرآن داره تحدی میکنه. و این معلوم میشه که قرآن یک امری است مفهوم، روشن و جا افتاده و مخاطب میفهمیده و حجت بوده به مخاطب در کشف مفاهیم و حقایق قرآن. حجیت ظواهرم بیش از ما توقع نداریم. بله ما یه اعتراف باید به برادران به اصطلاح اخباری داشته باشیم، فهمیدن همه معارف و حقایق قرآن منحصراً در اختیار معصومه. همه حقایق و معارف قرآن رو آنچنان که شایسته است فقط معصوم میفهمه. اینو ما اعتراف داریم، اما این غیر از این است که نه، ظواهر قرآن در فهمیدن مسائل احکام و اخلاق قرآنی اینها خیلی روشن قابل فهمه. میگه میخواید روزه بگیرید، کلوا واشربوا تا کی؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کل شب را میتونید بخورید، بیاشامید و مفترات مختلف را انجام بدید، هیچ اشکال نداره. اما تا کی هست؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. و مردم توده مردم میفهمیدن از این آیه کی شروع بکنن نیتشون و آغازشون. ولذا فهم احکام و مسائل احکام و فروع دین و مسائل اخلاقی اجتماعی، امرتو لعدل بینکم، مأموریت پیامبر چیه؟ قرآن چی میگه؟ مأموریت پیامبر اجرای عدالت فردی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. و هر حکومتی که میخواد بگه حکومت من قرآنیه، هدف حکومت قرآنی امرتو لعدل چی؟ بینکم هست. خیلی روشنه، ببینید در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل خانوادگی هدف قرآن چی؟ روشن بیان کرده، امرتو لعدل بینکم، این چنین هست. در هر صورت خیلی روشنه که این ظواهر با این دلایل حجیتش روشنه. خب این بحث فقه اصولمون بود، کفایت میکنه. یه صلوات ختم بفرمایید. مثل علام محمد و حجل